بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. عرض کردیم که دو حکم و دو خاصیت از مقوله اضافه در این بحث چهارم مطرح شده. حکم و خاصیت اول این بود که مضافین به ما و ما مضافان تکافع دارن از چند جهت، هم از حیث وجودی تکافع دارن، هم از حیث قوه و فعل تکافع دارن، هم از حیث عموم و خصوص تکافع دارن. تکافع به حسب وجود و تکافع به حسب قوه و فعل رو در جلسه پیش گفتیم. الان ایشون در عبارت رو که داره تکافع به حسب خصوص و عموم رو توضیح میده. یعنی میگه اگر یکی از طرفین عام باشه، باید طرف دیگر اضافه هم عام باشه، چنانچه اگر یکی خاص باشه، طرف دیگر هم باید خاص باشه. مثلا اگر عبوت عامه مد نظره، اون وقت بنووت هم بنووت عامه باید مطرح باشه. نمیشه یه طرف عامه باشه یه طرف خاصه باشه، چنانچه اگه یکی از جانبین خاصه باشه، خاص باشه، دیگری هم باید خاص باشه، نمیشه که عام باشه. این آخرین قسمت از بحث تکافع میان مضافین هست. بذاریشون اینجوری میفرمان: و کما یتکافا المضافان وجودن و عدمن و قوتن و فعلن، کذالکه یتکافعان عمومن و خصوصن. می فرماد مضافان چنانچه وجودن و عدمن متکافعن، قوتن و فعلن هم متکافعن، که این دوتا رو در سطرهای قبل مطرح کردیم، از حیث عموم و خصوص هم متکافعن، همسان هستن. کذالکه یتکافعان عمومن و خصوصن، از حیث عام و خاص بودن هم متکافعن. مثلا فالعبوة العامة تضایف البنوة العامة. خب مثلا عبوة عامة اضافه داره با بنوة عامة. اینجا از واژه تضایف استفاده کرد و در جلسه دیروز یه مقدار راجع به نسبت تضایف با مقوله اضافه صحبت کردیم. حالا بعدا هم تو بحث تضایف هم اونجا باز این بحث مطرح خواهد شد که نسبت تضایف با اضافه چیه. و در صورت هر جایی که اضافه هست قطعا میشه تضایفی را اونجا برقرار کرد، از منظری نگاه کرد که تضایف بشه. فالعبوت العامه تضایف البنوت العامه، عبوت عامه اون وقت متضایف چی هستش؟ بنوت عامه است. لنگه مقابلش بنوت عامه است. والعبوت الشخصیه یعنی خاصه، فالعبوت الشخصیه خاصه، تضایف البنوت الشخصیه یعنی خاصه. یه طرف اگه شخصیه، طرف دیگه هم شخصیه، یه طرف عامه، طرف دیگه هم عامه. خب اینجا خاصیت اول و حکم اول مضافین تمام شده. و اما خاصیت دوم که در این بحث راجع به مقوله اضافه تر شد اینه که محل جریان مقوله اضافه همه مقولاته، و این در برخی از مباحث اثرگذاره. در برخی از بحثایی رو که تو مباحث این مقولات مطرح استش اهمیت داره. این اگه این حرف رو بپذیریم تو برخی از جاها میتواند مصداق برخی از مباحثی که محل دعوا و اختلاف استش هم باشه. حالا در هر صورت اضافه از جمله خواصش اینه که به همه مقولات عارض میشه، حتی مقوله اضافه. یعنی مقوله اضافه هم میتواند معروض مقوله اضافه باشه، چنانچه مقوله جوهر میتونه، مقوله عین میتونه، متا میتونه، جده میتونه، همه اینا رو مثال میزنه ایشون. پس از خواص مقوله اضافه اینه که در همه مقولات جریان داره. خب و من خواص الاضافه انها تعرض جمیع المقولات حتی نفسها. اما از جمله خاصیت های اضافه اینه که عارضه بر همه مقولات میشه، حتی خودش. حالا تک تک اینا رو مثال میزنه. یعنی 10 تا مقوله ما داریم، میاد مقوله اضافه رو در هر 10 مقوله مثال میزنه. ففل جوهر کلعب و الابن. الان ابوت و بنوت عارضه بر جوهر مثلا زید و عمرو شده، درسته؟ پس در اینجا معروضش جوهر هستن، کل اب و ابن. اب یعنی اون کسی که اضافه ابوت داره، ابن یعنی اون کسی که اضافه بنوت داره. خب این راجب چی بود؟ راجب جوهر. و اما فلکم، حالا کم هم خودش دو قسمه، کم متصل داریم، کم منفصل داریم. هر دوتا رو مثال میزنه، یعنی جریان اضافه در هر دو رو بحث میکنه. و فلکم المتصل کل عظیم و صغیر. خب عظیم و صغیر، اون عظمت و صغارت جزو مقوله اضافه هستش. خب بر چی عارض شده؟ مثلا بر خط عارض شده که کم متصله، یا بر جسم تعلیمی عارض شده که جسم تعلیمی جزو کم متصل هستش. پس مثلا دو تا فرض کنید کم متصل از قبیل خط یا صد یا جسم تعلیمی رو در نظر میگیریم، یکی عظیم یکی صغیر. خب موضوع عظمت و صغارت چی هستش؟ کم متصله. حالا کم منفصل رو مثال بزنیم. و فل کم المنفصل کل کثیر و القلیل. کثیر و قلیل با هم دیگر اینجا مقوله اضافه در اونجا جریان داره.
بین 1002 یعنی بین مثلا یه شخص عدد یا نه بین مثلا معنای کثیر و قلیل؟
بله، یعنی مثلا دو تا عدد رو که مقایسه بکنید نسبی اینا دیگه، دو تا عدد که مقایسه بکنیم، مثلا به قول شما مثلا 2 و 1000 رو نگاه بکنیم، یا فرض کنید 1000 و 100000 رو نگاه بکنیم، اینو میگیم قلیل، اونو میگیم کثیر. توجه کردین؟ اینا نسبیه. بله ما قلیل مطلق هم داریم، کثیر مطلق هم تو عدد البته پیدا نمیشه، ولی در صورت این مفاهیم نسبیه. الان کثیر و قلیل از مقوله اضافه هن و به تعبیری درشون تقابل تضایفی جریان پیدا میکنه، ولی محل جریانش یه کمه منفصل است، یعنی عدد. میگیم عدد کثیر، عدد قلیل.
خود کثیر و قلیل هم این تضایف هست، خود معنی
خود کثیر و قلیل که بحث خود اضافه است، یعنی کثرت و قلت. این میشه مقوله اضافه که مختلفت الاطرافه، درسته؟ کثرت و قلت. حالا این کثرت و قلت روی چی پیاده شده؟ میگیم روی کمه منفصل جریان پیدا کرده. خب و فل کیف، ما از جوهر مثال زدیم، از کم هم مثال زدیم، حالا از کیف مثال بزنیم که این سومین مقوله میشه. در کیف مثل چی؟ کل احر و الابرد. خب خود حرارت و خود برودت اونا چی هستن؟ کمه در واقع کمه چیز مزن فهم کیف هستن، حالا کیف مثلا ملموس. حالا در ارتباط با این کیف ملموس میبینیم واژه هایی به کار میره که با هم دیگر اضافه دارن، مثل احر و ابرد. این رو باید توجه داشته باشیم ما. مثلا احر و ابرد یک مفهومش یه نسبیه. مثلا فرض کنید اگر چیزی هم حتی حرارت داشته باشه، برودت نداشته باشه، ولی یکی حرارتش کمتره یکی حرارتش بیشتره، اونی که حرارتش کمتره میگیم ابرد از اونه، اون چیه؟ احر از اینه. یعنی در اینجا مقوله اضافه تو ساختار افعال تفضیلی پیاده میشه، تو ساختار افعال تفصیلی پیاده میشه، نه خود حرارت و برودت. حرارت و برودت جزء کیف ملموسه. حالا وقتی گفتید احر، بلافاصله در ذهن شما هم تو خارج در مقابلش اون چیزی که حرارتش کمتر هستش بروز میکنه، یعنی ابرد بروز خواهد کرد. چنانچه اگه ابرد تصور بکنید، بلافاصله احر هم تو ذهن شما نقش میبنده. این مفاهیم نسبی هست. خب و فعل اضافه، یعنی حتی در مقوله اضافه هم باز مقوله اضافه جریان پیدا میکنه، تو مقوله خود اضافه باز مقوله اضافه میاد. مثل چی؟ مثلا قرب و بعد. قرب و بعد اینا خودشون از مقوله اضافه هستن، اضافه مختلفت الاطراف. قرب و بعد خودشون از مقوله اضافه هستن. حالا در قرب و بعد شما چی پیاده میکنید؟ یک مقوله اضافه پیاده می‌کنید که در ساختار افعال تفضیلی هستش. به محض اینکه اقرب تو ذهن شما بیاد، یعنی ابعد تو ذهن شما میاد، تو خارج هم همینجوری هستش، تکافؤ ذهنی و وجودی دارن. و فی الاضافه کل اقرب و الابعد. و فی العینه، حالا ما تا اینجا مقوله ها رو خوندیم، ولی مقوله های بعدی عین و اینا رو بعداً باید معرفی کنیم، ولی الان در مقام جریان مقوله اضافه از اونام اسم می‌بره. قرب و بعد خودشون اضافه هستن، یعنی قرب که گفتید بعد تو ذهنتون میاد، چنانچه بعد باید تو خارج باشه. حالا در این قرب و بعد هم باز واژه اقرب و ابعد هم جریان پیدا میکنه. پس اقرب و ابعد دو تا مفهوم اضافی هستن، این از مقوله اضافه هستن، متضایفان هستن که در بستری که اونها هم متضایفان هستن و از مقوله اضافه هستن جریان پیدا میکنه. خود قرب و بعد چیه؟ از مقوله اضافه. نه اون کیف نفت، کیف اون حرارت و برودت چی هستش؟ بله بله اونش به همین شکل. بله درسته، درسته. یعنی ما در واقع وقتی بحث قرب و بعد در نظر میگیریم دو تا شی رو لحاظ میکنیم، درسته؟ مثلا با یک شی سوم میگیم این دوتا نسبت به اون شی سوم ولی نسبت به هم دیگر غریب و بعید هستن، یعنی این غریب هست به اون شی از این دیگری، توجه کردید؟ یعنی قرب و بعد رو که در واقع اگر دو چیز باشه، یک شی باشه و یک شی دیگر، مگر اینکه باز همین یک شی رو در دو وضعیت حساب بکنید، یا یک شی رو در دو وضعیت حساب بکنید یا دو شی در نظر بگیرید. بالاخره قرب و بعد رو که لحاظ میکنید شیء الف با اون مقصد در مقایسه با شیء ب، بالاخره بین شیء الف و ب این نسبت برقرار هست، یعنی میگیم این غریبه این بعید هستش. حالا خود قرب و بعد از مقوله اضافه است. باز شما در ساختار افعال و تفصیلی اگه بخوای پیاده بکنید در بستر قرب و بعد باز کلمه اقرب و ابعد جریان پیدا میکنید، خودش باز مقوله اضافه است. و فی العینه همینجور در مقوله عین، مقوله عین رو عرض کردم بحثش در فصل 17 میاد، ولی شما مقوله اضافه و به تبعش تضایف رو میتونید در بستر مقوله عین پیاده کنید. مثل چی؟ کل عالی و سافل، بالا و پایین. خب عالی و سافل که شما میگید اینا مفاهیم از قبیل اضافه است، مقوله اضافه است، متضایف هستن، اما در چه بستری پیاده شد؟ در بستر عین. و فیل متا کل اقدم و الاحدس. خب اقدم احدس، احدس یعنی جدید، اقدم یعنی چی؟ خیلی قدیمی باشه. خب حالا ممکنه راجع به خود قدیم و حدیث هم ما بخوایم یه حرفی داشته باشیم در ارتباط با خود قدیم و حدیث. قدیم و حدیث همون متأخر و متقدم در بحث زمانه، مرتبط با بحث زمانه. ممکنه در خود او هم بخوایم بحث اضافه رو پیاده بکنیم، اما الان ما به اون نقطه توجه نداریم. یعنی ما وقتی میگیم قدیم و حدیث به خود قدیم متأخر متقدم بودن و متأخر بودن حدیث توجه نمی کنیم، بلکه به اون زمانی که متقدم و متأخر استش توجه میکنیم. به اون زمانه میگیم اقدم، به دیگری میگیم احدث. پس بنابراین مقوله اضافه جریان پیدا کرد در بحث متا، یعنی شی نسبت شی با زمانش. پس بنابراین ما توجه باید بکنیم وقتی ما میگیم قدیم و حدیث، یه وقتی تقدم و تأخر اون قدمت و حدوث رو در نظر میگیریم، خودش از مقوله اضافه میتونه باشه با اون اشکالی رو که قبلا گرفتیم، حالا فرض این که اون اشکالات توجه نمی کنیم، خود اون رو ما از مقوله اضافه گرفتیم. اینجا ما به اون لحاظ تقدم و تأخر نگاه نمی کنیم، بلکه خود اون شی با نسبت با زمان که قدیم شد یا حدیث شد، حالا روش اقدم و احدث پیاده میشه. پس بنابراین اقدم و احدث، چون تا بگید اقدم احدث تو ذهنتون میاد، احدث بگید اقدم میاد تو ذهنتون، تعریف مقوله اضافه برایش صادقه. حالا این مقوله اضافه در کجا جریان پیدا کرده؟ در مقوله متا جریان پیدا کرده. مقوله متا رو بس رو خواهد اومد، نسبت شی هست با زمان. پس ببینید خود قدیم و حدیث یک نکته توش هست که اون خودش مقوله اضافه میتونه باشه بر اساس تسامحی که قبلا کردیم. خب میتونه از مقوله، اما الان به اون جهت کار نداریم. اگر به اون جهت کار داشته باشید میشه عروض مقوله اضافه بر مقوله اضافه، ولی ما اون رو کار نداریم الان. ما عروض مقوله اضافه را بر متا داریم توجه میکنیم. و فی الوضع، خب یکی از مقوله هایی که بعدن خواهیم داشت، تعریفش خواهیم کرد، مقوله وضع هست. خب شما میایید دو تا مفهومی که نسبت به هم دیگه تضایف دارن، یعنی مقوله اضافه را در مقوله وضع پیاده میکنید. مثل چی؟ کل اشد و انتصابا و انحناء. میگید فلان چیز بسیار صافه، خب در مقابل چیزی که بسیار منحنیه. اگر بگید یه چیزی خیلی منحنیه، خب تو ذهن شما خیلی صاف خطور میکنه، چون اگه بگید خیلی صافه خیلی منحنی، تو ذهن شما چیکار میکنه؟ بروز پیدا خواهد کرد. بالا تمام اینها اشد و انتصابن و انحناءن در کجا داره پیاده میشه؟ در مقوله وز داره پیاده میشه. اینا رو توجه داشته باشیم، همین ها میتونه تو مقوله های دیگه، یعنی در مقایسه مقوله های دیگه هم باشه، توجه کردید؟ ولی ما از منظر مقوله وز نگاه میکنیم تا مثال ما جریان پیدا بکنه، و الا همین رو شما میتونید به لحاظ کم متصل هم جریان بدید، ولی ما الان از اون منظر توجه نمیکنیم. کل اشد و انتصابن و انحناءن و فیل جده. خب اینا چون تعریفش نشده و اینا یه مقدار الان مثازنش مشکل، همین فقط داریم مثال میزنیم و میخونیم. جده بعدا خواهیم گفت مثل ریخت و قیافه، حالتی رو که محیط با محات پیدا میکنه، بس رو خواهیم کرد، اونو میگیم جده. خب حالا در ارتباط با مقوله جده شما میبینید که مفاهیمی که از مقوله اضافه باشه میتونه جریان پیدا بکنه. مثل چی؟ اقصا و اعرا. اقصا یعنی پوشیده تر، اعرا یعنی اوریان تر. خب اقصا که به ذهن بیاد، خب اعرا به ذهن بیاد، چنانچه در خارجش هم تکافؤ دارن، پس اینا از مقوله اضافه هن. وقتی از مقوله اضافه باشه، اون وقت میبینیم در کجا پیاده میشه؟ تو مقوله جده داره جریان پیدا میکنه، چون جده همون نسبت محیط با محاته. خب یه وقتی محیط خیلی احاطه کامل داره، یه وقتی احاطهش کمتره، پس میشه اقصا و اعرا در ارتباط با مقوله جده. حالا خود جده و ریزیکاریاش رو بذاریم برای بعد. و فی ان یفعل، یکی از مقوله‌های دیگر مقوله ان یفعله که گاهی وقت بهش میگن مقوله فعل، ولی همون ان یفعل بهتره. مثل چی؟ کل اقطع و الاسرم، برنده تر و کندتر. خب اینا از مقوله اضافه است. وقتی میگیم چیزی برنده تره، ذهن خطور میکنه به اونی که کنتره. خب کل اقطع و الاسرم، ولی داره راجب چی پیاده میشه؟ راجب فعل داره پیاده میشه. همینجورا باید مواظب باشیم. خود اقطع و اسرم رو یه وقتی میتونیم در ارتباط با چی پیاده بکنیم؟ جوهر پیاده کنیم، مقوله جوهر. ولی الان از منظر اون فعل، مثلا میگیم فرض کنید این کاری که شما کردی این برنده تره، اون کار نه، اونقدر برش نداره. فرض کنید شمشیر رو گرفته داری فعل رو انجام میده، فعل بریدن رو انجام میده. یه وقتی شما اقطع و اسرم را به اون شمشیره نسبت میدی، اینجا جریان مقوله اضافه است در جوهر. ولی یه وقتی راجع به خود این فعل دارید به کار میبرید، دست برده شمشیر گرفته ضربه داره میزنه، میگیم این ضربه اقطعه، اون ضربه چیه؟ مثلا اسرمه. اینجا جریان مقوله اضافه است در مقوله فعل. و فی ان ینفعل، یعنی مقوله انفعال، اما ان ینفعل بهتره که خواهد اومد. مثل چی؟ کل اشد و تسخنن و اضعف. اگه بگیم یه چیزی زودتر گرم میشه یا شدیدتر گرم میشه از چیزی که این حالت رو نداره، این مقوله اضافه است، ولی مقوله اضافه است که در انفعال، در ان ینفعل جریان پیدا کرده. پس بنابراین خاصیت دومی که برای مقوله اضافه است، جریان مقوله اضافه در همه مقوله ها، حتی مقوله اضافه است. عرض کردم که این بحث اگر تثبیت بشه و حرف و حدیثی نباشه، در برخی از موارد مثل عروض عرض بر عرض، آیا عرض در عرض معنا داره، در اونجاها اهمیت داره و مفیده. پنجمین بحث و آخرین بحثی که در مقوله اضافه است، تقسیماتی است که راجع به اضافه تر شده. دو تا تقسیم راجع به مقوله اضافه است. تقسیم اول خب خیلی اهمیت داره، و اون اینکه اضافه همیشه دو طرف داره، یا اضافه متشاکلت الاطراف، یا اضافه مختلفت الاطراف. مثلا متشاکلت الاطراف یا متشابهت الاطراف مثل چی؟ اخ و اخ، طرفین اضافه یکسان هستن، طبیعتا اون نسبتشون هم یکسانه، اخوت اخوت، غریب غریب، خب طبیعتا اون نسبتشون هم یک جوره، غرب غرب، توجه کردید؟ یعنی اینا چیزایی هستش که طرفینش متشابه هستن. گاهی از اوقات نه، طرفین متشابه نیستن، مثل اب و ابن، طبیعتا اون نسبتشون هم فرق میکنه، ابوت بنوت، درسته؟ البته ابوت اینا تنهایی اضافه نیستن، اضافه خود نسبت متکرر است، یعنی هر دو تا نسبت هیئتی که ازش حاصل میشه اونو میگن مقوله اضافه، نه اینکه ابوت مقوله اضافه باشه، توجه کردید؟ حالا در هر صورت اب و اب اینا از چیزایی هستش که اطرافش مختلفه. این تقسیم اوله. ببینید تقسیم اول، البحث الخامس، تنقسم الاضافه الى متشاکلت الاطراف و هی التی لا اختلاف بین اطرافها، متشاکلات الاطراف، یعنی اونی که اختلافی بین اطرافش نیست، یعنی متشابه هستن اطرافش، کل غریب و الغریب. خب اینجا طرفین رو داره توجه میکنه، گرچه خود اون نسبتا مشابه هم، یعنی غرب غرب، این ورم غرب اون ورم غرب، والاخ والاخ والجار والجار. خب هم اینم همسایه است، اونم چیه؟ همسایه است. خب و مختلفت الاطراف، و گاهی از اوقات مختلفت الاطرافه، یا بگید مختلفت الاطراف، عطب به اون متشاکلت الاطراف، مختلفت الاطراف، کلعب والابن والآلی والسافل، سخت تحت مثلا، و امثال اینها. این تقسیم اول. و اما تقسیم دوم، تو این مثال هایی رو که بالا زدیم اگه دقت کنید، اکثر اینها مختلفت الاطراف بوده، یا همه اینا مختلفت الاطراف بوده، مثلا اقرب، ابعد، عالی، سافل، اقدم، احدث، اشد و انتصابن و انهناءن، اکسا، اعرا، اقتع، اسرم، اینا از قبیل مختلفت الاطراف بوده. خب تقسیم دومی که مطرح هستش این هستش که یا اضافه، اینم اهمیت داره، یا اضافه و طرفینش خارجی هستش، این در عالم خارج محقق میشه، یا در عالم ذهن مطرح هستش، هم ممکن تو خارج باشه هم ممکن توی ذهن باشه. البته اگر تو ذهن بود هر دو طرفش تو ذهنه، اگر تو خارج بود هر طرف تو خارج هستش. مثلا اب و ابن مضافان خارجی هن، اما کلی و جزئی مضافان ذهنی هستن. ببینیم می فرمان و تنقسم عیزن الا ما هو خارجیون، یعنی اضافه تقسیم میشه به اون چرا که خارجی باشه، یعنی اضافه خارجی باشه، طبیعتا طرفین هم باید خارجی باشن، کلعب و الابن، چون اینجا مستقیم برد تنقسم رو به اضافه، ولی مثال که میزنه مثال چیزی میزنه به مضافان میزنه. حالا کلعب و الابن و ما هو ذهنیون کل کلی و الفر، یا کلی و جزئی، راجع کردید، و الاعم و الاخص، اعم و اخص همینجوری هستن. نه همین توضیح دادم که جزئی به خاطر همین نکته است، کلی و فرد، فرد معنی جزئی، که جزئی منطقی اونم مد نظر هستش که هر دو میشه تو ذهن. نه فرد اگر به معنی شخص باشه که بشه تو خارج منظور نیست. عرض در مورد تحلیلی ارتباطی نداره ذهنی بودن چی؟ نه 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 نه، این الان ما وقتی میگیم کلی و جزئی، خود صفت کلی و صفت جزئی در ارتباط با موضوعی که به اونها متصف میشه باز حالت انتزاعی داره، عرض تحلیلی هستش، عرض انضمامی نیست. خب عرض کردم الان اگه دقت بکنیم ما یواش یواش داریم چیکار میکنیم، مقوله اضافه را حتی داریم در کل مفاهیم معقول ثانی منطقی هم چیکار میکنیم جریان میدیم. خیلی از فضای بحث خارج شدیم نشدیم. مقوله اضافه بحث چیه؟ مقوله های اولا، مقوله، مفهوم ماهوی، از همون بحث رابع مثال های نقضی که مطرح شد به هم ریخت اوضاع مقوله اضافه، یعنی بیشتر رفت به طرف تقابل تزایف. تقابل تزایف هم از جهت معنا که فرق میکنه، از جهت مورد اعمه، یعنی در چیزهایی ما تزایف داریم که مقوله اضافه اونجا جریان نداره، مثل همین موارد دیگه. اینا رو خب میشه خیلی حرف زد و بحث کرد، ولی الان فی الجمله این نکته رو باید توجه داشته باشیم. تو اون چرا که در بحث رابع و خامس اومد، مثال هایی که زده شد همینا میشه بحث کرد، خصوصا همین نکته اخیر رو نگاه بکنید، بس حتی کشیده شد به معقول های ثانیه منطقی کشیده شد، و اینا رو با چی کار کرد؟ مثل کلی و جزئی، کلی و جزئی معقول ثانیه منطقی هستش، اما کلی و جزئی رو ایشون جز مقوله اضافه، حتی هم باید بگه چی؟ مختلفت الاطراف مثلا گرفته.
یعنی از اساس این ذهنیه رو
کنید زیر سوال ببرید؟ یعنی مثال نه، حالا کار به این ندارم، ممکنه یه چیزی ایشون اینجا که گفته ذهنی، یعنی منحصرا حتما با ذهنی باشه که میره به طرف معقول ثانیه منطقی، ولی ممکنه یه وقتی یه چیزی واقعا ذهنی باشه، یعنی هنوز تو خارج محقق نشده باشه، درجه میتونه محقق بشه،
ماهوی باشه،
اشکال نداره. مثل فرض کنید که ابوت، الان کسی هنوز ازدواج نکرده، میگیم ابوت زید و بنوت اسم پسرش رو میگیریم فلان، ها همه ذهنی دیگه، در خارج که نیستش که.
حالا
یه هیئتی حاصل شده، یعنی در ذهن شما چیزی که در نظر گرفتید هیئتی حاصل کردید برای اون ما، ولی همشون مفهومیه، همشون تو فضای ذهنیه. توجه کردید؟ میشه اینجوری معنا کرد. ولی اون چرا که اینجا توجه بهش شده ما و ذهنیون، یعنی انحصارا ذهنی، نمیتونه اصلا تو خارج بیاد. اون خارجیه، یعنی تو خارج هست یا میتونه تو خارج بیاد. توجه کردید؟
مثلا با
این
مثلا
نحوه اضافه توش میاد. بله جار و جارم که فرمودن اعتباریه یا حدیه؟ اینم هست، جار و جار مثل زوجیت. اگه زوجیت اعتباریه، جار و جار رو با چی بگیم؟ یعنی جار و جار تکوینی مد نظره، یعنی مثلا همسابه معنی متعارفی که ما میفهمیم نه. مثلا فرض این جار اینه، توجه کرد؟ اگه این من بله، اگر این منظور باشه حقیقیه، ولی اگه نه مفاهیم اعتباری منظور باشه طبیعتاً متفاوت خواهد بود. الان اینجا تقسیم به اضافه خورد دیگه، تنقسم و زمین به اضافه برمیگرده. لذا گفتیم به اضافه زده، ولی مثال از چی زده؟ طرفین زده. ولی طبیعتاً شما باید بگید چون طرفین خارجیه، خود اضافه هم چی هستش؟ خارجی هستش. یا وقتی طرفین ذهنی باشه، خود اضافه هم با چی باشه؟ ذهنی باشه. چون ضمیر تنقسم به اضافه برمیگرده. اصل بحث راجع به تقسیم اقسام اضافه است، چون چه در قسمت قبل هم همینجوری بوده. خب فصل 17 راجع به مقوله عین بحث میکنه. در مقوله عین هم سبک بحثشون همینجوری، یعنی بحث مطرح میکنه. الان این سبک جدیدی بود، نه قبلا داشتن نه بعدا خواهم داشت ظاهرا، که به شکل بحث پیش میرن. در اینجا هم سه بحث مطرح شده راجع به مقوله عین. بحث اول راجع به معرفی مقوله عین هست. اصل معرفیش کوتاهه، منتها به خاطر توضیح یکی از ارکان مهم در عین بحث مقداری مفصل شده. ببینید ایشون میفرماد مقوله عین عبارت است از هیئت حاصله از نسبت شی با مکان. یعنی هر وقت شی رو با مکان در نظر بگیریم، حالا بحث در نظر گرفتن ما هم نیستش، به لحاظ واقع و تکوینی، نسبتی که شی با مکانش داره هیئتی حاصل می شود و عارضه بر اون شی می شود که ما بهش میگیم عین. ما بهش میگیم عین یعنی کجایی. یعنی در واقع اشاره داریم میکنیم که این شی در کجا هست. اون هیئت حاصله از نسبت شی با مکان رو میگن عین. ارتباط عین با مسئله مکان بسیار شدید و جدیه، ولی باید مواظب باشیم اینا دو چیز مختلفن. عین یه چیزیه، مکان یه چیز دیگری هستش. ولی چون اثبات مکان یا انکار مکان برمیگرده به اثبات و انکار عین، به همین خاطر خیلی از اوقات تو عبارت‌ها جا به جای هم استفاده میشه. مثلا عین میگن منظورشون مکانه، مکان میگن منظورشون چیه؟ عینه. ولی عین با مکان متفاوت هستش. خب همچون که عرض کردیم از ارکان بسیار مهم در عین مکانه. در این بحث اول بیشتر مباحث میره به طرف بحث مکان. چند تا بحث راجع به مکان مطرح میکنه. یکی اینکه اصلا مکان ما داریم یا نداریم، یک. دو، امارات مکان چیه، نشانه ها و خواص مکان چیه، مطلب دوم. مطلب سوم این هستش که اصلا حقیقت مکان چیه. مثل اینکه میگیم حقیقت زمان چیه، حقیقت مکان چیه، مکان واقعیتش چه چیزی هستش، حقیقتش چه چیزی هستش. خب حالا برای اینکه وجودش اثبات بکنه متمسک میشیم به اماراتش. میگه ما وقتی اماراتش رو بشناسیم، اون وقت اگر چیزی رو در خارج ببینیم که این امارات رو دارن، قطعا اثبات خواهد کرد که چون این چیزی ما تو خارج داریم. لذا اثبات وجود مکان متوقف است بر شناسایی امارات مکان. امارات مکان چی هستش؟ 4 تا، چنانچه مولا صدر فرمود و ایشون داره نقل میکنه و مطرح میکنه، 4 خصوصیت و اماره برای مکان برشمردن. این 4 خصوصیت چیه؟ یکیش اینه که جسم از او منتقل میشه، به او منتقل میشه، میتونه در او ساکن بمونه. اون چیه که جسم از اونجا منتقل میشه در حرکت، به او میره و میتونه در او ساکن باشه؟ این یکی از خصوصیات مکانه. الان حقیقت مکان رو نمیگیم، ولی یک اماره‌ای که مشیر به او باشه رو داریم توضیح میدیم. این یک خصوصیت. خصوصیت دوم اینه که مکان در واقع یک امر وضعیه. حالا وضعی، وضع رو بعداً خواهیم خوند. امر وضعی، این قابل اشاره است. میتونیم بگیم اینجا اونجا. پس خصوصیت دیگر مکان اینه که قابل اشاره حسیه است. این دو. سومین خصوصیتش اینه که مقدار داره مکان. مثلا میتونیم بگیم نصف این مکان، ثلث این مکان، ربع این مکان. پس دارای مقدار هست، انواع تقسیم ها رو میتونه برداره. خب این خصوصیت سوم. خصوصیت چهارم این هستش که دو تا جسم، یعنی دو تا متمکن در اون نمیتونن جا بگیرن. این اگر یه چیزی در اون مکان باشه، چیز دیگر نمیتونه در اونجا جا بگیره. خب اینا چهار خصوصیت اونی هستش که ما اسمشو میذاریم مکان. وقتی این چهار خصوصیت رو شناختیم، خب به نحو بدیهی میبینیم ما چنین چیزی واقعا داریم تو خارج، در عالم خارج چنین چیزی داریم. چرا؟ چون این چهار تا اماره رو ما در تطبیق با امور خارجی میابیم، پس معلوم میشود قطعا وجود داره. خب همونی که این چهار تا اماره رو داره و قطعا هم وجود داره، ما اسمشو میذاریم مکان. حالا هر اسمی میخوایم بذاریم بذاریم، ولی ما میگیم مکان. این تو اینجا بحث مطلب سوم این استش که حقیقت این مکان چیه. حالا ما دونستیم وجود داره، امارات هم شناختیم، ولی واقعا خودش چیه، حقیقتاً چیه؟ در اینجا پنج قول مطرح شده. من خلاصش عرض میکنم، اینجا باید بیشتر بخونیم. پنج قول در اینجا طرح شده. یک قول اینه که مکان هیولاست. حالا اجازه بدید من در تطبیق هستم بگم چه محملی باعث شد که این حرف زده بشه. حالا در صورت بعضی گفتن که مکان همون چیه؟ هیولا، همون ماده‌ای که شناختیم. حالا با توجه ابتدا آدم گمان میکنه توی عبارات علامه که هیولا اولا مد نظره و این بیشتر هم به ذهن میخوره، ولی در ادامه عبارتایی داره که این مطلق هیولا، هم از ماده اولا و ماده ثانیه، اینو میگیم مکان. بعضی گفتن نه، مراد از مکان صورته، همین صورتی که شناختیم، یعنی مثلا صورت جسمی، صورت نوعیه، بسیطه، مرکبه، اینا رو بگیم مکان. این دومین قول. سومین قولی که وجود داره این استش که بگیم مکان عبارت است از سطح، از اون سطحی رو که متمکن رو در خودش جای داده. به بیان دیگر سطح ظاهری جسم که متمکن رو در خودش جای داده، به اون میگیم مکان. فرق نداره که این سطح جسم سطح حاوی باشه یا سطح محوی باشه، سطح حاوی باشه یا سطح محوی باشه. ببینید، فرض کنید شما یک کاسه آب رو در نظر بگیرید. این کاسه آب توش آب ریخته شده، درسته؟ توش آب ریخته شده. و حالا ما میخوایم ببینیم مکان چیه. میگه که سطح این کاسه که مماس با متمکن هست، یعنی مماس با اون آبه، اینو میگیم مکان آب. چنانچه سطح آب که مماس با کاسه است، اینو میگیم مکان کاسه. پس فرقی نداره که سطح حاویه باشه، حاوی به اون کاسه میگن، یا سطح اون چی باشه، محویه باشه، فقط سطح جسم که مماس هستش با متمکن، اون رو میگیم مکان. پس بنابراین فرض کنید، حالا دیگه هر جور مثال شما میتونید بزنید. بله؟ با کمی چی؟ از حیث نگاهی به متمکن نداریم که، توجه کردید؟ از حیث نگاهی به متمکنه، یعنی چون پوشش میده او رو، جای او هستش، توجه که از این حیث مد نظر هستش. ببینید سطح جسم که مماس با متمکن هستش، مکان اون متمکن حساب میشه.
آره.
یعنی در واقع اون یه سطحه، اون کار به اون نداریم. جسم داریم، سطح داریم، جسمی چیزای مختلف داریم، ولی الان یه چیز دیگری ما اینجا داریم و اون هستش که متمکن رو در خودش جا داده. هنوز البته عین این نیستا، عین هیئت حاصله متمکن به این مکان هستش، یعنی نسبت متمکن به این مکان هست. خب این هم نظر سوم. نظر چهارم چیه؟ نظر چهارم رو خیلی ها پذیرفتن، مثل ابن سینا و فارابی اینا پذیرفتن. نظر چهارم این هستش که سطح باطن حاوی که مماس با سطح ظاهر محوی هست، به اون فقط میگیم مکان. مثلا شما اگر کاسه آب رو در نظر بگیرید، حاوی کدومه؟ کاسه است. محوی کدومه؟ آبه. سطح باطن کاسه چیه؟ سطح ظاهر کاسه، سطح باطن کاسه. سطح باطن کاسه که مماس هست با سطح ظاهر محوی، اون رو میگیم چی؟ اون رو میگیم مکان. دیگه عکسش رو مکان نمیگیم. مثلا اون ظاهر آب که کاسه الان اونجا هستش، به اون مکان دیگه گفته نمیشه، مکان کاسه اون نیست. مثلا مکان کاسه چیه؟ اون یه چیزی بزرگتر که اون کاسه رو در بر داره، اون رو میگیم مکان. دیگه فضای عرفی داره. خب این میشه مکان. اما نظر پنجم، که نظر پنجم رو رواقیون و افلاطونیان و شیخ اشراق و ملا صدرا و اینا پذیرفتن و این خب خیلی حرف خوب و قشنگیه، جناب خواجه نصیر اینا هم قبول کردن. نظر پنجم این استش که مکان عبارت است از اون بعدی که جسم در او جای داره. یعنی مثلا فرض کنیم که این شیء رو در نظر بگیریم، به اینجاش نمیگیم مکان. یا مثلا فرض کنیم اگر اون کاسه یا آب رو نمیگیم مکان، تمام اون حجمی که این جسم درش وجود داره به اون میگیم مکان این جسم. حالا کلماتی در تعبیر به کار رفته، بعد تجردی جوهری، که اونا رو توضیح خواهم داد. ببینید عبارت رو. الفصل السابع عشر فی العین و فی ابهاس. فصل 17 هم راجع به عین هست و درش چند تا بحث وجود داره. البحث الاول، العین هیئتون حاصلتون للجسم من نسبتی الى المکان. بس ببینید، هیئت حاصله برای جسم از نسبت جسم با مکان. یعنی جسم وقتی با مکان نسبت پیدا کرده، یک هیئتی ویژگی برای این جسم حاصل میشه، ما به اون میگیم عین. خب چنانچه عرض کردم، عین با مکان ارتباط جدی داره، لذا ادامه بس همش رفته به طرف چی؟ مکان. والمکان بما له من الصفات المعروفه عندنا بدیهی الثبوت. مکان به خاطر اون صفات معروفه‌ای که پیش ما داره، ثبوتش بدیهیه. یعنی صفاتی داریم که ما هممون میشناسیم، اون چیزی که این صفات رو داره اونو میگیم مکان. پس اثباتش هم چیه؟ یعنی اثبات وجود خارجیش هم برای ما واضحه. خب اونا چیه؟ مکان چیه؟ یعنی این فاول لذی یسهو در واقع داره اون صفات معروفه رو میگه که همون امارات باشه. فاول لذی یسهو یک، ان ینتقل الجسم ان و الی و ان یسکن فی. جسم از او و به سوی او منتقل بشه و در او ساکن باشه. این یکی از خصوصیات مکان. دومی، و این یکون زاوز این ای مشارن الیه به انه او هناک او هناک. میتونه اشاره حسی بشه، بگیم اینجا اونجا. سه، و این یکون مقدرن لهو نصفون و سلسون و ربعون. چار، و این یکون به حس یمتن اصول و جسمین فی واحد من. در یکی از مکان ها، منظور اینجا مکان حقیقیه، بعدا این بحث رو خواهیم داشت در صفحه 31، یعنی بحث آخر، بحث سوم، اون بحث رو خواهیم داشت. مکان حقیقی داریم، مکان مجازی داریم. این منظور خصوصیت مکان حقیقیه. در مکان حقیقی دو تا جسم نمیتونن قرار بگیرن. یک جسم که او رو پر کرد، دیگه جسم دیگه نمیتونه بیاد و الا تداخل اجسام میشه و اون محاله. قال صدر المتعلهین قدس رو، هاذه اربع و امارات تصالح علیها یا تصالح علیها المتنازعون لعلا یکون النزاع لفظی. یا میگم این چهار تا اماره هستش برای یک شی که ما اسمش گذاشتیم مکان. چهار تا خصوصیت هست برای یک شی که تمام متنازعان و کسانی که اختلاف دارن در بحث مکان در این اتفاق دارن. حالا این که این چه حقیقتی هستش در بحث کردن، چرا؟ بخاطر اینکه دیگه نزاع لفظی نشه. میگم بابا یه چیزی رو داریم بحث میکنیم که این چهار خصوصیت داره، حالا این حقیقتش چیه؟ بعضی گفتن هیولاه، بعضی گفتن صورته و امثالی. وقد اختلفوا فی حقیقتی الا اقوال خمسه. اقوال خمسه اون تعبیر پایین داده و سادسه ها نداره. اون سادس چون انکار مکان هست، به عنوان اقوال در حقیقت مکان شمرده نشده. تو عبارت داره سادس، آدم فکر میکنه پس شیش قوله، نه، اون چون انکاره به جدا کرده. الا اقوال خمسه. اقوال خمسه، احدها انه حیول الجسم. یکیش اینه که اصلا مکان حیولا جسمه. چیزی که این تداعی رو کرده این استش که حیولا در نگاه حکمای مشروع مثل رد منشور می بوده، قبلا عرض کردم، مثل امر واحد شخصی که صور در اون نقش می بسته، که انه مثل مکان بوده برای این چی؟ صور. چون واحد شخصی تلقی می شد که این صورت ها روش نقش می بنده، که انه این باعث شده که بعضیا حیولا رو به عنوان مکان بدونن. احدها انهو حیول الجسم، نظر اول. نظر دوم، و ثانی انه صوره. دوم اینی که نه، مکان صورته. چرا؟ حالا میتونه وجوه متعددی داشته باشه که چرا مثلا به صورت گفته شده مکان، چرا به صورت گفته شده مکان، ما چیزی به ذهن میرسه، نیاز نیست اینو تعریف بشه. و ثانی انه صوره. و ثالث، واقعا ما نمیدونیم اینا چی میخواستن بگن، یعنی حقیقت حرفشون چیه، چیه چیزی نقل شده. و ثانی انه صوره. ثالث چیه؟ و ثالث انه سطح من جسم یلاقی المتمکن، سطح از جسم که ملاقی با متمکن هستش به او میگیم مکان برای اون متمکن. حالا سوا اون کان هاویان او معویان له، چه میخواد هاوی باشه برای اون متمکن، چه میخواد محوی باشه برای اون متمکن، پس از هر طرف میشه. توجه کردید؟ حالا این تعبیری که به کار بردیم، چه اینکه هاوی باشه برای متمکن، چه اینکه محوی باشه برای متمکن، چه اینکه خود اون الان میگیم متمکن، ولی نباید لفظ اینجوری به کار بریم، چون اون میشه مکان، اونوری میشه متمکن، جابجا میشه دیگه، درسته؟ این تعبیر رو با تسامح داشته باش. این همون کاسه آب و آب رو در نظر بگیرید، حالا چه سطح کاسه چه سطح آب، هر دو تا رو میگیم مکان. البته وقتی ما به سطح آب بگیم مکان، متمکن چی میشه؟ کاسه. اگر به سطح کاسه بگیم مکان، متمکن چی میشه؟ آب. و رابع، اما قول چهارم علامه بعدم میفهمد، اونی که طرفدار داره قول چهارم و پنجمه، که تازه علامه میفهمد قول چهارم و پنجم که طرفدار داره مشکلاتی همراه داره. و رابع انه سطح الباطن من الهاوی المماس لسطح ظاهر من المحوی، سطح باطن هاوی که مماس است با سطح ظاهر محوی به اون میگیم مکان. مثلا این کاسه آب رو در نظر بگیرید، سطح باطن هاوی و که مماس است با سطح باطن، سطح ظاهر محوی، ربطی نداره اصلا، سطح ظاهر محوی مکان نیستا، فقط سطح باطن هاوی مکان هست. و هوا قول المعلم الاول و تبعه الشیخان الفارابی و ابن سینا، این قول چهارم. و اما پنجم، و الخامس انه بعد یساوی اختار الجسم المتمکن، اون بعد و حجمی که مساوی با اقطار یعنی ابعاد جسم طبیعی متمکن هست به اون میگیم مکان این جسم طبیعی، یعنی همون جسم تعلیمی، نه از منظری که جسم تعلیمی باشه، از این جهت که در واقع جای جسم طبیعی هستش، از این منظر ما بهش اطلاق مکان میکنیم. خیلی تفاوت داره، خیلی تفاوت داره، دقت کنید. این کاسه آب، توجه که کاسه آب بیدن زمین، این سطح رو ما میگیم چی؟ مکان. ربطی به حجم نداره، حجم این آب نداره، اینجا اونجا باید هاوی باشه محوی باشه، اینجا اصلا کار نداره که هاوی و محوی باشه، ربطی به هاوی و محوی نداره، خودشه هر جا که وایستاده میگیم این حجمش میشه مکانش.
این جسم تعلیمیه که شکل داشته باشه میبینسته؟
شکل داشته باشه؟
جسم تعلیمی که شکل همون جسم طبیعی رو داشته باشه،
همون هر چه اون هستش دیگه، در واقع عارضه بر همون جسم طبیعی است و مثل او هسته. منظر نگاهش متفاوت هستش، توجه کردید؟ از جهت کم بودنش نگاه نمی کنیم، توجه، از جهت کم بودنش نگاه نمی کنیم، از جهت اینکه جای اون جسم طبیعی هستش داریم در نظر می گیریم، یعنی یک شی میتونه جهات متعدد داشته باشه، الان از این جهت یک چیز باشه، مثل فرض اون جسم طبیعی، جسم طبیعی جهات متعدد قابل بررسیه، اون بعدی رو که الان اینا در نظر می گیرن، اون بعد از یک حیث کمه، اما از یک حیث مکانه، مکان مقوله نیست تا اینه توجه بشه باشه.
بله، نسبتی که با دو تا مقوله میشه مشکلی نداره، نه. یه چیز خارجی از اون حیث نگاه
دو تا مقوله نداره که مقوله نداره، دو تا مقوله نیست، نسبت شی به مکانش رو میگیم عین، که روی اون جسم طبیعی پیاده میشه، عین روی جسم طبیعی پیاده میشه، مکانش جسم تعلیمی. ببینید الخامس انه بعد یساوی اختار الجسم المتمکن، حالا چون این کلمه بعد جوهری مجردی نداره، اجازه بدید که این باشه، با برخی از توضیحات باشه برای جلسه بعد ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله. واسه 5 دقیقه زودتر تا 5 دقیقه دیرتر.